بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين. دستگی دیگر که اکثریت مردم را تشکیل میدهند، اینا متوسطاً به قول معروف نان به نخ روز میخورند. حالا هرچه رایج بود دنبالش میروند، میخواد حق باشه رایج میروند، باطل رایج باشه میروند. باز هم به فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام، همه جون رعا اتباع و کل نائق یمیلون مع کل ریح، لم يستزیبو به نور العلم و لم يلجعو الى رکن وسیق. این هم اکثریت مردم را چنین این گروه تشکیل می دهند، میخوان زندگی کنند، آره کاری ندارم کنم چیز حقی و باطله، خیلی نان بخورن، خیلی زندگی کنند، خیلی هر جا آمد آمد بگه دنبالش می روند. اینا اکثریت هم. دسته سوم اقلیتی هستند که اینها خواهان حق هستند، واقعا دلشان میخواد حق رایج بشه، از رواج باطل رنج میبرن، ناراحتن، همش دلشان میخواد، آرزو دارن چه میشد یک روزی میشد که حق حاکم میشد و بساط باطل برچیده میشد. اینا دسته ای خواهان حقن، ولی اینها هم باز از جهت همتشون متفاوتن. تا چه مقدار همت دارن که حق رایج بشه؟ و یه دسته هستن در همین دسته سوم خواهان حقن، اما فقط به آرزو احتوا می کنن، دلمون میخواد حق رایج باشه، اما به قدری کم همتن حتی در زندگی شخصی خودش هم عمل به حق نمی کنن. دلش میخواد حق حاکم باشه، اما عملا مقهور شهواته، در این حال شهوت غالب بر وجودش هست و خلاف حق عمل می کنه. در این حالی که خواهان حق است و از باطل متنفره، همش آرزو می کند یک روزی بشود حق حاکم بشه، و در این حال عملا خلاف حق عمل می کنه. حتی شخص خودش هم اینقدر همت نداره که عمل شخصی خودش رو با حق منطبق کنه. یه دسته هم هستن که از همین خواهان حقهایی هستن که نه از مرتبه آرزو گذشته هم جوری هستن که عملا خلاف حق عمل نمی کنن. زندگی شخصی خودش رو با حق منطبق می کنن، می پوشد که در همه حرکات و سکناتش با حق باشه، معاملاتش حق باشه، معاشراتش حق باشه، زندگی خانوادگیش حق باشه. این خوبست، خوبن، بسیار خوبن. اینا هم همت، از همتشون، از آرزو گذشته، در مقام عمل هم طبق حق عمل می کنن. ولی دیگه اون مقدار همت ندارن که در راه ترویج حق و اشاعه حق مبارزه کنن، فداکاری کنن. اونجا دیگه نرسیدن. اون جمعیت اولیتی هم پیدا می شوند که اونها گذشته از این که خواهان حقن، گذشته از این که خودشون هم عامل به حقن، عمل به حقن می کنن، گذشته از این نه، همتشون بلنده، قیام می کنن که اجتماع را هم به رنج حق در آورن و حق را حاکم در اجتماع قرار بدن. اینها حاضرن تا حد بذل مال و بذل جان پیش برون تا حق در اجتماع حاکم بشود. اینا اقلیت هم نادر هم. ولی به برکت وجود همین افراد نادر است که تا به حال حق باقی مونده، روشن فهمیده شده، استوار و پایدار شده و نگذاشته هم حق به باطل آمیخته بشود، باطل به صورت حق جلوه کند. اینا نگذاشته هم که تا به حال هم میشنفیم حق را، باطل را هم میشناسیم، ولی عمل هم نکنیم میگیم این حق است و اون باطله. این تفکیک میان حق و باطل که مخلوط نشدن و باطل نتواند خود را در صورت حق جلوه بدهد، از برکات وجود اون افراد نادر است و اونها واقعا خدمتگزار بشرن، فداکار جامعه انسانی هستند. اونها مال یک جامعه نیستن، مال یک گوشه نیستن، مال یک منطقه نیستن، مال همه بشرن که حیات اونها مای حیات بشر است، مصیبت اونها مصیبت بشر است. یعنی مصیبت یک خانواده هم نیست، یه کسی میمیرد یک خانواده غمگینه، یک کسی میمیرد یک شهری یا یک مملکتی غمگینه، اما اونها کسانی هستن که اصلا مصیبتشون مصیبت همه بشره. جامعه بشر عزادار می شود، بلکه عالم امکان و عرض سماوات مصیبت زده می شود. از اومد مصیبتی که فی السماوات علا اهل السماوات یا ابا عبدالله الحسین، مصیبت تو خیلی بزرگه، تنها مال خانواده بنی هاشم نیست، مال قریش نیست، مال عرب نیست، مال عجم نیست، مال یک کشور و دو کشور نیست، مال زمین و آسمان است. چون حیات عالم بستگی به حیات تو دارد و مصیبت تو مصیبت همه عالم است. و رضا سرسلسله اون دسته آزادی خواهان و فداکاران و رو بودن در زمانهای مختلف و این سرسلسله اونها در مقام ظهور و بروز وجود عباس امام سید الشهدا علیه السلام است. ابن ابوالحدید شارح نهج البلاغه چند جمله ای دارد، خیلی خوبه و پرمحتواست، در باب امام حسین علیه السلام. او میگه سید و اهل العبا، او کسانی هستن که اهل عبا هن. عبا یعنی امتناع و تنزیر بار ندادن، در مقابل ظلم و ستم خاضع نشدن و رو اینکه همه منافعش هم از بین برود، برود تا اینکه حق زنده شود. این اهل عبا هن. او میگه اهل العبا، اون کسانی که امتناع می کنن از ذلت و تنزیر بار نمی دهن، سید و سرور و سالار اونها کیه؟ الذی علم الناس الحمیه، اون بزرگ مردی که به مردم حمیت یاد داد، فداکاری را یاد داد. و الموت تحت ظلال السیوف، مرگ زیر شمشیرها را یاد داد. او یاد داد چجور باید مقاومت کرد و در خون خود آغشته شد تا حق را زنده نگه داشت. او تعلیم کرد به مردم الموت تحت ظلال السیوف اختیارا له علی الدنیه، دنیای پست مادی را نگذاشت رجحان پیدا کند و غالب بشود بر حق و حقیقت. کیه او؟ هو ابو عبدالله الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی عرض علیه الامان، اون مردی که دفعتاً تحت محاصره قرار نگرفت، غافلگیر نشد. اگه غافلگیر میشد که ارزشی نداشت ناگهان او را محاصره کنند و غافلگیر بکشند و یه مطلب دیگر اینجور نبود، بلکه از اول تدریجاً قدم به قدم آگاهانه خودش پیش رفت تا در محاصره دشمن قرار گرفت. نه اینکه دشمن دفعتاً او را گرفت، اینجور نبود، بلکه از اول شروع کرد، همون از مکه که شروع کرد، بلکه از مدینه که شروع کرد. اونجا وصیت که می نویسد من می خوام اريد امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. اون روز فرمود و بعد در مکه هم که خطبه مکرر شنیده این اونجا هم خطبه خوند و من قتلگاهی دارم می روم و هر که می خواد خون دل در راه من دریجه با من بیاد. و این آگاهانه است، هر روز هم در محاصره نیست، حرکت کرد و تا کم کم رسید تا در محاصره قرار گرفت. وقتی در محاصره شد تازه اون وقت عرض امان کردن، یعنی از طرف دشمن آمدن امان که اگه تسلیم بشوی تو رو نمیکشیم. با اینکه دیگه همه یاران کشته شده بودن، کسی نبود، تنها هم بود، یک مش زن و بچه، فریاد الاسفشون بلند بود تو خیمه‌گاه و میدونست دیگه تنها او مونده، اگر کشته بشود اون رو اسیر میکنن. آمدن عرض امان کردن، گفتن ما حاضریم، اگه تسلیم بشوی همینقدر زنده شما را بگیریم ببریم، شما نمی کشیم، زن و بچه هم زنده و با کمال احترام میبریم دیگه. عرض امان شد، اما چیکار کرد؟ نه انفع عن الظلم، با کمال مناعت طبع گفت ممکن نیست، ممکن نیست من دست به دست شما بدم، در مقابل شما اظهار ذلت کنم. درسته همه کشته شده ان یاران من، خودم هم کشته خواهم شد، زن و بچه هم به اسارت خواهند افتاد، این خودم آگاهانه آمدم. از اون روز اول می فرمود ان الله شاء ان یراک قتیلا و شاء ان یراهن سبایا، خدا خواسته است که من باید کشته شوم، خواسته است که زن و بچه هم به اسارت بیفتن، مصلحتی در اینجاست که باید همه ای را انجام بشه تا حق زنده بشود. و رضا عرض امان کردند. فانف من الظلم قال با کمال صراحت در مقابل دشمن فریاد کشید ادا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین سبتین بین سلت و الزله و هیهات من الزله. فرمود مردم با خبر باشید، خب مقابل لشکر و سربازانی که اینا دیگه خلیفه را امیر را برای خودشان مطاع مطلق می دانند، فرمود بدانید این ناکس پسر ناکس، کلمه دعی برای اون که لازم اش یعنی حرامزاده زنازاده، این معنی کناییشه، اما خب خود لحظ معنیش این نیست، یعنی امام علیه السلام زبانش منزه‌تر از اینه که این کلمات را صریحاً به زبان می آورد. نفرمود که مثلا این زنازاده یه پسر زنازاده، وانی که بود شکی درش نبود، ابن زیاد خودش زنازاده است، پسر پدرش هم زنازاده است، تاریخ قطعی هست برای این مطلب. ولی در این حال امام این تعبیر را فرمود، کلمه دعی معنی زنازاده نیست، دعی یعنی پسر خونده دیگری، مثلا کسی را به نام پدرش نمیخوانن، به نام دیگری میخوانن. تو در قرآن هم داریم که لکی لا یکون علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیائهم، پسر خونده ها، خود زید بن حارثه پسر خونده پیغمبر اکرم بود، پدرش کسی دیگه بود، پسر خونده پیغمبر اکرم بود، چون محبت به او داشت رسول اکرم، به این جهت مردم به نام پیغمبر میخوندن. این دعی به این معناست، اما در اینجا مراد حضرت معلومه، دعی ابن دعی یعنی این پسرخونده پسرخونده دیگر، چون مال پدرش نبود. ولی این تعبیر تعبیر مؤدبانه است، ولی خب لازمه اش معلومه. الا و ان الدعی ابن الدعی، این ماکس فرومایه پسر فرومایه مرا به دو کار مخیر کرده، یا شمشیر بکشم از خود دفاع کنم تا کشته شوم، یا دست تسلیم و بیعت به دست او بدهم، ولی هیهات من الذل، خیلی دور است که من ذلت را به خود بخرم، تن به ذلت بدهم. نه، علاوه انی ذاهب به هذه الاسره، من با همین کمه نیرو قیام میکنم در مقابل اونها و خزدت ناصر، ولی تن به ذلت نمیدهم. چرا یعب الله ذلک لنا؟ برای اینکه خدا راضی نیست من ذلیل بشم، رسول خدا راضی نیست، مردم با ایمان در عالم راضی نیستن به حضور اون طابت و تورد، اون دامنهای پاکی که مرا پرورش داده ام راضی نیستن. یعنی من در دامن علی امیر پرورش یافتم، من از پستان زهرای اطهر شیر خوردم. اینا راضی نیستن، نه خدا، نه رسول، نه پدرم، نه مادرم، نه روح بزرگ خودم. و انوف حمیه و نفوس حبیه، من یک نفس آبی دارم، یعنی روحی در مقابل باطل مقابل شکست ناپذیر. من سر در مقابل ظلم و ستم خم نمی کنم. انوف حمیه نفوس حبیه من انفوس را طاعت اللعام علا مسار الکرام. من طاعت در مقابل لعیم ها و پست ها و فرومایه را من ترجیح نمیدهم بر کشتن در کشتن در راه حق. حاضرم کشته شوم، آغشته بخونده شوم، ولی در مقابل آدم پست فرومایه تسلیم نشوم. بعد روز عاشورا هم وقتی تنها هم که مونده بود باز میگفتن انزل علا حکم بنی امنک، حالا دیگه تسلیم شو، برای کسی رو نداری، همه از بین رفته هم دیگه، و یه بس زنها و بچه ها موندن، تسلیم شو. اونجا می فرمود لا والله، لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل و لا افر منکم فرار العبید، نمانند بردگان می گریزم نه فرار می کنم از دست شما و نه دست ذلت به دست شما می دهم. لا والله، لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل و لا افر منکم فرار العبید. حالا اشعاری نسبت دادن به حضرت که در روز عاشورا هم می خوند اینها را، حالا نمی دانیم این اشعار ما خودشون هست، یعنی خودشون انشاء فرموده ام، یا مال دیگری بوده و به تناسب ایشون میخوندن انشاء میکردن اونجا. این اشعار حق برای موعظه هم بد نیست. خود اشعار لئن تکن الافعال یوما لعهدها کمالا فحسن الخلق ابها و اکمل. اگر بناد کار انسان یک روزی به عنوان محصول وجودش به او برگردد، چه بهتر این که آدم کار خوب انجام بده، این کار خوب روز جزا به خودش برگرده، کار شرمندگی نباشه، کاری که می کند بهش برمیگرده کمالش حساب بشه. لئن تکن الافعال یوما لأهلها کمالا فحسن الخلق ابها و اکملو و ان تکن الدنیا تعد نفیستا فان ثواب الله اعلا و انبلو. اگر دنیا خیلی متاع گرانبهایی هم در نظرها باشد، ولی در نظر من ثواب خدا، پاداش خدا، رحمت خدا به مراتب از این دنیا و متاع گرانبهایش گرانبهاتره. و این تکن الابدان للموت انشأت فقتل امرئ بالسیف الله افضلو. حالا که بنا شده از این بدنها بمیرد، برای مرگ آماده شده، چه مرگی بهتر از این که در راه خدا با شمشیر کشته شود. و این تکن الابدان للموت انشأت، این بدن برای مرگ ساخته شده، بسیار خوب. فقتل امرئ بالسیف الله افضلو، به خدا قسم در راه خدا جان دادن و کشته شدن بالاترین مرگ هاست. و این تکن الارزاق بسم مقدرا فقتل به سعی المرد فلکسب اجملو. اگر روزی ها را تقسیم شده میدانیم به تقدیر الهی، حرص زدن فعالیت بیش از حد ضرورت جا ندارد، بلکه انسان هرچه قانع‌تر و جمیلتر حرکت کند پیش خدا محبوب‌تر است. و این تکون الاموال لترک جمعها، اگه بناس همه اموال که جمع شده از باقی بگذارم بروم، خب چرا پس بخل ببرزم، چرا اینقدر حرص بزنم، اموالی که خواهم گذاشت و رفت دیگه، به چه مناسبت اینقدر حریص باشم و بخیل باشم و جمع آوری کنم. این چند تا شعر هم که شما فرمودن. و یک جملات خیلی تکان دهنده ای در ضمن خطابه ای دارم که اونجا هم چند جمله عرض می کنم که توبیخ هم می کند مردم را. می فرماید انتم فتمنون علی الله جنته شما هی آرزو میکنید به بهش بروید و مجاورت رسوله، میخواید با پیغمبرها هم نشین بشوید، میخواید از عذاب خدا در امان باشید. در این حال وقت ترون عهود الله منقوزه، میبینید مقابل چشمتون که فرمان خدا زیر پا نهاده میشود، میبینید که دین خدا دارد در هم شکسته میشود. چطور میخواد بهش بروید با چشم خود ببینید دین خدا را دارم تقطیع میکنم، فرمان خدا را دارم نرز میکنم، و ذمت رسول الله محقوره، پیمان خدا دارد، پیمان رسول خدا با چشم حقارت بهش نگاه میشود. ولعما و البکم و زمن فی المدائن مهمله، کوری ها شلی ها و زمینگیری ها تو شهرهای مسلمان ها رواج پیدا کرده و شما همچنان نگاه می کنید، نه خودتون می روید اونها را حل مشکل کنید، نه اون کسانی که واردن کمکشون می کنید. لا فی منزلت کم تعملون و لا من عمل فی ها تعینون، نه خودتون می روید وارد کار بشوید کار کنید، نه اون کسانی که واردن گره کمک می رسانید. کل ذلک مما امرکم الله به، اینها فرمان خداست به شما داده شده. چرا فرمان خدا را زیر پا میگذارید؟ لقد خشیت علیکم ایها المتمنون علی الله ان تهل بكم نقمه من نقماته، من میترسم به جای رحمت خدا عذاب خدا بر شما نازل بشود. شما هستید مکنتم الظلمه من منزلتکم، خودتون جا خالی کرده اید، ستمگران را در جای خود نشانده اید و زمام حکومت امت اسلامی را به دست ستمگران سپرده اید. یعمرون به شبهات، یسیرون به شهوات، دارن ارضاء شهوات می کنن، دارن اعمال تمنیات نفسانی می کنن. سلطهم علی ذلک فرارکم من الموت، چه شده که اینقدر ذلیل شده اید؟ چون از مرگ می ترسید. اونی که باعث شده از که ستمگران را مسلط کرده اید چون از مرگ می ترسید. سلطهم علی ذلک فرارکم من الموت، با عجبن شما تعجبه این زندگی به همین زودی زود گذر را که از شما جدا خواهد شد، این را دارید مقدم می کنید بر اون حیات ابدی. اعجابکم بالحیات التی هی مفارقتکم، بعدم صحبت با خدا مون صحبت به خدای تو می دانی انک تعلم انه لم یکن ما کان منا متناسفا فی سلطان، خودت تو می دانی من اگر قیام کرده ام، اگر داد می زنم، اگر حرکت می کنم، می دانی برای رسیدن به سلطنت نیست، من طالب حکومت و ریاست نیستم. ولا التماسا من فضول الهتام، من از این متاعهای زودگذر دنیا چشمی ندارم به اینها. ولیکن لبری معالم دینک، ولی من می خواهم راه های دینت را به مردم نشون بدهم. و نظهر الاصلاح فی بلادک، من میخوام صلاح را در شهرهای تو در میان بندگانت رایج کنم و ستمکش ها را از زیر بار ستمگران بیرون می آورم. اینم چند جمله از اون خطابش. حالا اونی که لازم است ما درش بیاندیشیم بر ما حتم است، این که واقعا بیاندیشیم در سر نهضت و هم فکر کنیم در نتیجه‌ای که می‌گیریم از این نهضت بگیریم. این سر نهضت چیه؟ چرا امام حسین قیام کرد با این اوضاعی که به این کیفیت می‌دانست کشته می‌شود، زن و بچه به اسارت می‌افتند، این طور قتل فجیعی به میان میاد از طرف اونها، این طور اقدام بگیم احیاء دین. هدف احیاء دین. دین چی هست که اینقدر ارزش دارد؟ دین اصلا توجیه کننده رمز خلقته. این عالم خلق شده برای چی؟ همه این نظامات خلقت مخلوق شده برای انسان، این انسان به هدف برسه، به سعادت ابدی برسه، به مرحله خلاقیت برسه، به قرب خدا برسه، به لقاء خدا که حالا تا نرسیدیم خب نمیفهمیم تازه این معانی این الفاظ را هم تا برسیم به اونجا، برای اون خلق شده. اون وقت اونی که این انسان را به اون هدف میرساند دینه، و این دین عامل حیاتی، برنامه ای که این انسان را در این نظام خلقت حرکت بده برساند به اون هدف اعلا دینه. دین یعنی چه؟ حقیقت دین هم حکومت محض الله هست بر بشر، و یک کاری بشود فقط خدا حاکم بر بشر باشه، این حقیقت دینه، و خدا حاکم بر بشر باشه، قانون قانون الهی باشه. ولی زب بهترین حکومت ها در عالم همین حکومته، حکومت فرد بر جامعه استبداده، حکومت یک فرد بر جامعه استبداده. میگن بهترین حکومت ها حکومت مردم بر مردمه، خیلی در دنیا این میستایند. اون مردم بر مردم خواهد، مردم ناقصن، مردم بخواد قانون وضع کنن حاکم بر مردم بشن، خب باز ناقصن، بازم نمیفهمن، تشخیص مصالح نمیدن، بازم در مسئله اجرا گیر میکنن. تنها حکومتی که حق است حکومت خدا بر بشر، چون خدا بر بشر که حکومت کنه دیگه نه منفعتی نمیبره، نه ضرری عائد او میشه، نه منفعتی عائدش میشه، و مخلوق خودش هم هستن، میدارن این مخلوق رمز حرکتی چجوریه، چجور حرکت کند که به سعادت میرسه، تنها او میداند. و لذا بهترین حکومت ها در آدم حکومت الله بر بشره که این دینه. خدا خواسته انبیا را فرستاده ائمه دنبالشون که خدا فقط حاکم بر بشر باشه، و انبیا آوردن خاتمشون هم آورد، ولی یال الاثر بعد رحلت پیغمبر اکرم یک انحراف عجیبی در امت اسلام پیش آمد که مقام خلافت جای خدا را گرفت. این خیلی عجیبه، یعنی دیگه فرمان او فوق فرمان خداست، جوری شد که او هر چه فرمان میدهد مطاع است، او هر چه قانون میدهد مطاع است. یه قانون خدا دیگه شد ملعبه دست خلیفه که هر کار مخواد بکنه، حلال حرام کند، حرام حلال کند. این شد سر این که امام حسین به این شدت نهضت کرد، دید این طور شده مطلب، اصلا خدا از بین میره، فرمان خدا نقض شده، اسم خدا از زبانها میگفته، حکم خدا از بین رفته، فقط حکم خلیفه جانشینش میشه. و واقعا این بود، یعنی اینجور شد که خلیفه وقتی میگفت من حرام میکنم، کسی حق رو بگه چه؟ که تو حق نداری بر حرام کنی. خب کرد این کار رو دیگه، بگه نه ندیدیم عمر در حکومت خودش کار رو کرد، یعنی با کمال صراحت تو مردم اعلام کرد که مردم بدانید مسعتان کانتا محللتین فی زمان رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما. بدانید دو تا قانون بود، خدا حلال کرده بود، من دارم حرام میکنم. چقدر این چقدر دباهته، چقدر جرأته و جسارته، من حرام میکنم. این حرام کردن کار خداست، کار حتی پیغمبر حق نداره. و رو تقبل علینا بعد العقاویل لأخذنا منه بالیمین، که اگر پیغمبرم به ما چیزی نسبت بده ما نگفته باشیم، به ما نسبت بده میگیریمش. اونطور که دوزها را میگیرن ما میگیریم، رگ قلبش را قطع میکنیم و قطعنا منه الوتین. او حق نداره. اما در این حال بعد پیغمبر اکرم این آدم و من حرام میکنم، دو چیز حلال بوده من حرام میکنم، و هر که بخواد مرتکب بشه عقابش میکنم. این هم خداییه، این خدایی گردن دیگه. انا ربکم الاعلاست، وقتی که این قانون را خراب کرد اون یکی میکنه، سوم یه میکنه، همه را از این میبره دیگه. میشه یک قانون، دو قانون، سه قانون که عوارض از بین ببره، خب همه را از بین ببره دیگه. امام حسین این مطلب را دید، مطلب این شده. اونتا اوائل هم خب کم کم خیلی بی حیائی بی پرادگی نبود، تا هیچ کم کم آمد کارش زمان یزید چه کار کردن. حالا غیر واقعی کربلا که اینجور شد، کعبه را هم دستور داد با منجنیق بستن ویران کنن. ابن زبیر اونجا متحصن شده بود، در مقابلش قیام کرده بود در مکه، این دستور داد برن در مکه با منجنیق سنگ باران کنن، خودش مکه و مسجد الحرام و کعبه همه رو ویران کنن. و مردم هم خوب عمل میکردن، میگفتن بله درسته، همون کعبه ای که ما خودمان روبش نماز میخونیم همیشه قبله ماست، ولی در این حال خلیفه فوق قبله ماست، فرمان او فرمانی است که از خدا بالاتره، و الان موظفیم که فرمان او اطاعت کنیم، او که دستور بده کعبه را ویران میکنیم. شما که این کار را میخواستن بکنن دیگه، به سنگواران کردن. به مدینه پیغمبر اکرم دستور داد لشکر شام ریختن، همون مدینه که قبر مقدس پیغمبر اونجاست، به همه مسلمان ها شهادت به رسالتش میدهند، ولی همون ها ریختن، اونقدر خون ریختن توی روضه پیغمبر که تا مچ پا خون آمد، اسب ها را بستن کارا پیغمبر اکرم. چرا فرمان خلیفه؟ فرمان خلیفه شد جای فرمان خدا و فوق فرمان خدا. معدن مدینه را اونجور کردن، کعبه را اونجور کردن، خود امام حسین را مگه کشتن امام حسین به این آسانی بود؟ چطور شد فرمان خلیفه که حتی اون مرد کثیف پلید نحس که آدم اسمش هم بدش میاد، بعد از واقعی کربلا میاد مسجد نماز جماعت میخون، بعد دعا میکرد مثلا خدا مرا بیامرز، و یک کسی گفت که تو امام حسین کشتی، تو که سر او رو بریدی، حالا آمده میگه خدا بیامرزه. خب اگه من نمیکشتم ضد فرمان خلیفه از این علاقا بدتر بودم، اگه نمیکشتم علاقا بدتر بودم، برای اینکه من موظف بودم فرمان رو عمل کنم. و اون فرماندهی که کعبه رو میرفتن خراب کنن یا مدینه رو قصد عام کردن، تو راه مریض شد در حال احتضار، گفت خدایا من بهترین عبادتی که میتوانم عرضه کنم همین قصد عام مدینه بود. یعنی فرمان خلیفه به اینجا رسید کار بگه. امام حسین دید عجب انحرافیه، به این کیفیت در آمده و این با هیچ مطلب اصلاح نمیشه، یعنی با موعظه و نصیحت و نوشتن و منبر رفتن و نوشتن هیچ به درد نمیخوره، تنها خون باید ریخته بشود، اونم خون فقط امام حسین، دیگری نه. اگر صدها هزار هم خون میریختن به درد نمیخوره. اگر همه بنی هاشم میرفتن امام حسین نبود، فقط از ابوالفضل مثلا بود، از علی اکبر بود، دیگران همه بودن، همه مردم کشته میشدن، هیچ نافعه به حال، باز خلافت به همون حال خودش باقی بود، به اون صورت. تنها امام حسین کشته بشود، اونم کشته بشه، نه اینکه حالا به حکومت برسه، اگرم تنها میرسید برای فاتح هم میشد، باز نمیشد. دارم که تنها فاتح هم که میشد، خب خودش خلیفه میشد، باز میگفتن مقام خلافت جای خداست، باز نمیشد. کما که خود امیر المؤمنین به خلافت رسید ولی نشد بدعتها را از دل ببره، نمیشد. گفتن اون کاری که عمر کرده مقدس محترمه، باید بماند. بدعتها را ابقا میکردن، او که بدعت گذاشته بود جنبال مصحبی را با جماعت بخونن، حضرت امیر خواست این کار برداره، این بدعت را مگه شد؟ دستور داده این بدعت نماز مصحبی در شبای ماه رمضان نمیشه با جماعت بکنن، تا گفت بدعت داد مردم در آمد. وا اسلاما وا سنتا، دارن اسلام را از بین میبرن، دارن فرمان و عمر را زیر پا میگذارن، نشد دیگه. بفضل به حکومت هم رسید امیر علیه السلام ولی نشد بدعتها را از بین ببره، چون قداست مقام خلافت محفوظ بود. امام حسین هم اگر خودش به حکومت میرسید بازم نمیشد بدعتهای گذشتگان را از بین ببره، برای اینکه باز قداست محفوظ بود دیگه. امام حسین خواست یک کاری کند که این را بشکند، بفهماند به مردم و عالم اسلامی که خلیفه اونجور مقدس نیست که هر چی گفت عمل بشود، میشود در مقابلش ایستاد. مردم خیال که نمیشه در مقابل خلیفه ایستادن، این یعنی با خدا جنگیدن، ولی امام حسین خواست این بفهماند، اونم خود امام حسین باشه، برای اینکه امام حسین پیغمبر جوری عمل کرده بود که مردم میشناختن شخصیت او را، عظمت او را. اونجا پیغمبر عمل میکرد با امام حسین دیگه، لبهاش رو میلکی، سینهش رو میبوسی، گاهی رو منبر نشسته بود، او میامد از پایین، از منبر پایین میامد، اگه زمین میخورد او را بر میداشت، رو زانه دامن خودش میشوند، فهمانده بود به مردم که شخصیت عظیم اوست، او جای منه، مخالفت با او مخالفت با من هست، با خدا دیگه. این من حسن و حسین امامان، حاجبنای امامان، قاما او قعدا، تو شخصیت شناخته شده بود، ولی تو اونم میدانستن، خیلی مراقب بودن که با امام حسین درگیر نشدن، میخواستن بکشن یه جوری اما شخصا درگیر نشدن، به طور مستقیم حاضر نبودن تعرض داشته باشن، ولی تو گماشتن جاسوس ها در مکه بکشن امام حسین را. مأمورین یزید آمده بودن در موسم حج، در حال تواف که شروع دیگه، ازدحام جمعی که در سعد و تواف، در اون وسط کسی میکشت، خب پیش مرونه چی توشته؟ خودشون تازه طلبکار هم میشدن، میگفتن کشتن پسر پیغمبر را و باید خونش گرفت و ادیر میگرفتن میکشتن، هیچی، همه واسه کشته شده بود، هم حرمت کعبه شکسته بود و هم خلیفه هم بیره خودش محفوظ بود دیگه. از امام حسین آمد بیرون، میخواید سیاست الهیه بود که اگر میمون در مکه در حال طواف در حال سعی به طور ناگهانی کشته میشد، خونش لوس میشد، حرمت کعبه هم در هم میشکست، خلیفه هم واقعاً محفوظ بود، طلبکار میشدن. این بود بیرون آمد از مکه که نباشد، بیا تو بیابان که پر سر و صدا، که در جایی به طور مستقیم با مقام خلافت روبرو بشود، به طور مستقیم باشد، بدون اینکه وقتی کشته شد بفهمن کی کشته، قاتلش معلوم باشه، بفهمن یزید کشته و مأمورین او دیگه. امام حسین این کار نکرد و همراه رو آورد اسیرها رو، زن و بچه اش رو، برای اینکه تو بیابان کشته شد وقت بخواد برسند سایر شهرها دیگه، وسیله نبود، تلفن که نبود، تلگراف که نبود، رازه باید افرادی بروند. ولذا خودش خبرگزار آورده بود همراهش، زینب کبری علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، اینا خبرگزارها بودن. اینا به وسیله روزنامه مجله کار میکردن، به جای تلفن و تلگراف کار میکردن. اینا بروند خودشان رو با دست خودشون ببرن، که نمیورده خود نمیشون بروند، با دست خود ببرن و پخش کنن در اون شهرها، به مرکز حکومت برسانن که اینا چه کار کردن تو بیابان کربلا. پس خیلی سیاست عجیب به کار رفت امام حسین علیه السلام داره. باید خودش خوشنه بشه، اون شخصیت عظیمی که همه امت اسلامی او را سراغ دارن، عظمتش را بدانن، یزید او را کشته و او در مقابل مقام خلافت ایستاده و نشان داده که مقام خلافت این صورت را ندارد، باید بشکند، و او هم کشته او را تا بعد دنبالش برسند دیگه. خب فهمیدن چه شده، صورت شکست و امام حسین به هدفش رسید. میخواست بیست در مقابل مقام خلافت و اثبات کند که عظمت ندارد، احترام ندارد، کسی که دارد حلال خدا را حرام میکند، حرام را حلال میکند، تو امت اسلامی محترم نیست، و لذا او را هم کشته اند، سرشان بالای نی زده اند و همه بفهمند دیگه. امام حسین این کار را کرد و واقعا به هدفش هم رسید. معاویه قبلا میدونست، اون شیطانی بود، میفهمید که اگه با امام حسین در بیفته براشون ضرر دارد، وصیت کرد یزید با هر کی در افتادی با امام حسین در نیفت، برای خطرناکه، تعرض مونه داشته باش، ولی تو نمیخواستم متعرض بشوند. اما خب امام آمد، خودش تن با چجور عمل کند، آمد که در تعرض قرار بگیره و مستقیما با مقام خلافت مواجه بشود و او هم بکشد و معلوم بشه به چهار دردون بگیرد. ولی تو روز عاشورا اونها میخواستن نکشن، مثل که دستور اینه داشتن که دستگیر کنن، تمام همشان این بود که امام حسین دستگیر کنن، زنده بگیرن، ببرن، بعد ها خودشان رو توضیح کنن در تحت نظر داشتن دیگه، حالا به این کیفیت واقع نشدن. اما خب امام حسین خب دست نمیداد، تا آخرش هم میفرمون که لا والله لا اوتی کن بگذید. حالا منظور این بود که هدف امام حسین این بود که این انحرافی که در امت اسلام پیش آمده، انحراف بسیار عمیق که جای خدا را گرفته، خلیفه جای خدا را گرفته، داره دین را ملعبه دست خودش قرار داده، همه حلال ها حرام، حرام و حلال که دیگه چیزی باقی نمیمونه، و تنها راهش هم شهاد خودشه، تنها خودش باید خودش ریخته بشه بعد که معلوم بشه برزا آمد. و حالا ما هم که چه نتیجه بخوام بگیریم از این مطلب، همین جمله اش بس دیگه که میفهمود لا ار الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا ضربا. من زندگی با ستمگران را مایه افسردگی میدانم، مثل ماهی تو آب گندیده، آدم در هوای متعفن نفسش میگیره، افسرده از من نفسم میگیره، نمیتوانند در محیط ظلم و ستم زنده بمانند، یا باید محیط ظلم را تبدیل به عدل کنند، یا بهترین که رخت بربندم به لقاء خدا برسم. و رضا فریادش این بود اما ترون الحق لا یعملو به، مگر نمیبینید به حق عمل نمیشود و از باطل جلوگیری نمیشود. یعنی شما مرد به ما هم میگه دیگه، تا روز قیامت به ما هم میگه. حالا ما هم میگیم یا لیتنا کننا معک فنفوز فوزا عظیما دیگه، ای کاش با تو بودیم روز عاشورا جان فدا میکردیم. حالا میگه نمیخواد روز عاشورا 14 قرن قبل بر، همین الان من همین الانم هم هستم، با شما هستم، تو خانه هاتون هستم، حق من حقم، من حقم، کشتن من کشتن حقه، من هستم تو خانه هاتون. میگه ای مرد با زنت به حق عمل کن، ای زن با شوهر با حق عمل کن، ای مالک با مستاجر، ای مستاجر با مالک، ای فرمان روا با رعیت، ای رعیت با فرمان روا، تو اداره هستم، تو بازار هستم، تو مدرسه هستم، همش داد میزنم، هل من ناصر ینصرنی، همش داد میزنم، کسی هست به حق عمل کنند؟ من نمیخواستم به شخص من احترام کنند، من میخواستم به حق عمل بشه، چون حق را داشتم میکشتن. شما هم اگر به حق عمل نکنید دارید مرا میکشید. و ما میریشتیم عجب این مردم مگه دیوانه بودن، هم مسلمان بودن، نمازخوان بودن، آه چطور شد آمدن سید قمر رو کشتن؟ یعنی چه؟ اون نمازخوان بودن، روزه بگیر بودن، یه عده از اونها اصلا پیغمبر را دیده بودن، چطور شد این؟ همین حب دنیا در دل آدم بنشیند، حجابی میشود، همه را از بین میبره، حق را میکشه. خب اونها همین بود مسئله، برای رسیدن به منافع مادی. اگه ما هم به خاطر نگه به منافع مادی
خلاف حق عمل کنین، چطور جرأت میگین یا لیتنا کننا معک فنفوز فوزا عظیما، ای کاش من بودم فداکاری میکردم. اونایی که کردن جور دیگه بودن. ما الان تو زندگی من حق جلوه میکند و عملم نمی کنیم به حق دیگه. مگه این نیست؟ نمیخواد داد بزنید روز عاشورای 61 نبودم، حالا با شما هستم، فریادم بلنده، فریاد استنصارم بلنده، بدنن جواب لبیش بگویید، از حق طرفداری کنید تا از من طرفداری کرده باشید. اگر به حق عمل کردید با منی، ولو اون که 14 قرن بعد عاشورای من آمده باشید. کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا دیگه، هر جا که هستید همونجا کربلاست، هر روز ما شوراست، چون یعنی هر روز فریاده ما حضور بلنده دیگه، هر روز دیده. یعنی هر روز یک گروهی در مقابل حق صف کشیدن، میخوان حق را بکشن. شما هم که گروهی طرفدار حقید دیگه، بسیار خوب، در مقابل حدیثید و حق را احیا کنید، در زندگی خودتون احیا کنید، شخصا احیا کنید، تو خانواده احیا کنید، تو کسب و کارتون احیا کنید. اگر نکردید چطور میگید که یا لیتنا کننا معک فنفوز فوزا عظیما؟ روز عاشورا بعد از ظهرش دیگه تنها مونده بود دیگه، یعنی تا قبل از ظهر همه اون کشته شدن، فرزندانش، برادرانش، اصحابش. و بعد از ظهر عاشورا دیگه رنجور، ضعیف آب میشه، ضعف عادت میشه به آدم. آخو مگه شوخیه یک نفر آدم اینقدر مصیبت ها برش وارد شده؟ و راستی وضع امام حسین روز عاشورا جوری بود که شیردلان را به زانو در می آورد، اوتار قلبشون را می لرزاند، در هر دقیقه یک مصیبتی برش وارد می آمد که هر یکی از اونها کافی دنیا را در نظر آدم تیره و تار کنند، اصلا به زانو در آورد، غش کند. هنوز از بالین این شهید برنخواسته بالین شهید دیگری می شود، از سر بالای سر این شهید بالای سر اون شهید. هنوز کشته این را از میدان برنداشته صدای استغاثه کشته دیگری بلند می شود. یکی صدا می زد یا اما حضرت می گرد امو دریاد برا، یکی صدا می زد یا ابتا حضرت می گرد پدر بدادم برد، و یکی صدا می زد یا افا ادرک می برادرم بدادم برد. اونجا می دید که سر حبیب را می برند به گردن عصد می افتند، اونجا پسرش را قطعه می کنند، یک جا روی دستش شیرخارش را تیر می زند. یال رسد آیا این بشر است؟ ها حسینون بشرون کیفه بشر ربه فیه تجلا و زهر. واقعا معجزه و خرق عادته. در این حال با همه این مصیبت ها دهن خشکیده، فریاد الاتش بچه ها بلنده، زبان در دهان به سختی میچرخد، وقتی هجوم می آوردن به سمت او که دستگیرش کنند، یک تنه شمشیر می کشید به سمت اون حمله ور می شود، بیچاره می کرد اونها را. حتی یکی از اونها گفته بود که والله ما رأیت مکسورن قطو، به خدا قسم در تا مدت عمرم ندیده بودن یک مصیبت زده ای که فرزندانش رو کشتن، برادرها کشتن، اصحابش مقابل چشمش آغشته بخونن، بچه هاش تو خیمه ها فریاد الاتش دارن، در این حال عربت جاشم بودن حسین، قویتر از حسین ندیده بودن. یک مصیبت زده با همه مصیبت ها اینقدر قوی، اینقدر مقاوم که وقتی این مرجال یشد بود علیهم 30,000 لشکر به سمتش حمله می بردن، اون یک تنه به سمت اون حمله می برد، مثل ملخ در میان بیابان متواری می کرد. این می فبود ان ابن علی تو بن آل هاشم، من پسر علی هستم، علی هاشم، خونم پاک، نژادم پاک، روحم پاک، جسمم پاک، دستم پاک، من هم به زندت و ناپاکی نمیدم. گاهی حمله میکرد، لشکر را عقب میبرد و برمیگشت، چون تنها بود کسی که نباشد، و برمیگشت روی نقطه میستاد، موقفش بود، هم مراقب لشکر بود بهش هجوم نیاورن، هم نگاهی به حرمسرا میکرد به خیمه که همون خیمه ها سر جاش محفوظه، که سفارش کرده بود تا من زنده هم از خیمه ها بیرون نیاد، صدا نکنید، در میان خیمه ها بنشینید بیرون نیاد. ولذا هم مراقب لشکر میشد، هم نگاه به حرم سرا داشت، تا کم کم احساس کرد دیگه رمق ندارد، ضعف و ناتوانی برای آرش شد، خواست برگرده وداع آخرین کند با خانوادهش. ولذا اول یک حمله طولانی آمد به لشکر، اونها را تا مسافت ممتدی عقب برد، یه مزاری رو شروع شه که درسه به حرم. بعد برگشت، وقتی آمد مقابل خیمه ها ایستاد، صدا زد یا زینب یا خود همه جمع کنه. از امام سجاد علیه السلام نقل شده، امام سجاد فرمود من روز عاشورا در شدت تب می‌سوختم. بحرانی ترین حال امام سجاد روز عاشورا بود، در شدت تب می‌سوختم و حال بیهوشی بودم. ناگهان عمه‌ام زینب پرستار من بود، ناگهان احساس کردم یه دستی رو پیشانیم نهاده، با کمال محبت دست بر چهرم میکشه. من چشم باز کردم، پدرم را دیدم کنار بسترم نشسته، اما بدن غرق در خون، صورتش آغشته به خون، پیشانی شکسته، با دستمالی بسته است، چهره اش خونینه. وقتی نفس میکشد این هم از حلقه های دره چشمه های خون میجوشد. همینقدر یه جمله گفتم، آقا کار به کجا رسید؟ کارو فقط یک جمله جواب داد، دیگه فرزندم تو خیمه‌گاه جز من و تو مردی نبود. بعد چند جمله وصیت کرد، وصیتی دارم. فرمود فرزندم تو زنده میمانی، همه شما اسیر میشوید، شما را به اسارت به کوفه و شام میبرند، دلهای خود را محکم کنید، خود را به خدا بسپارید، مطمئن باشید خدا حافظ شما، خدا شما را رها نمی کند، شما را به عزت بر می گرداند، دشمنان شما را ذلیل می کند، شما می روید به سلامت به مدینه بر می گردید. من هر چیزهایی دارم، امانتهایی دارم، پیش خواهرت فاطمه گذاشتم، امانتهایی دارم پیش جدت ام سلمه گذاشتم، اونها را به تو خواهم داد. بعد هم فرمود برای اینکه تو وصی من هستی، اما برای اینکه جانت به سلامت بماند متعرض نشوند، به حسب ظاهر عمه‌ات را وصی کردم و اختیار این بچه ها را به دست او سپردم. وصیت ها کرد و بعد خم شد، صورت مرا بوسید، از جا برخاست، دیگه من ندیدم. از خیمه امام سجاد بیرون آمد، پشت خیمه ها رفت، خواهرش را صدا زد، خواهرم بیا، یک پیراهن کهنه و منبره پیراهن کهنه آورد، با دست خودش پاره کرد، یه مقدار بیشتر پاره کرد، پشت خیمه ها لباس خود را کرد، تو او را زیر لباس پوشید، اون پیراهن کهنه را میگفت خواهرم امروز بدن مرا زیر سم عصب ها میزد، بدنم را برهنه میکنند، میخواهم این پیراهن دیگه قابل اعتنا نباشد، این پیراهن را از تنم بیرون نیاورم. این را گفت و سوار اسب شد، یک نگاهی کرد به همه بچه ها و خواهرانش، علیکن من السلام، خدا حافظ همه شما باشد. رفت به سمت قدرگاه، دیگه ندیدن تا صدای شیحه اکرمی صاحبش به دوستان رسید به سمت قدرگاه.
بسم الله الرحمن الرحيم.